أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که صاحب کفایه در مقام رد بر شیخ انصاری که ادعا کرده بودند در باب استصحاب این روایات دلالت دارد بر اعتبار استصحاب در خصوص شک در رافع. صاحب کفایه رضوان الله علیه در مقام رد فرمودن این روایت که عمدتاً روایت مزمره زراره را مورد بررسی قرار دادن، نه به لحاظ ماده نقض و یقین مدعای شیخ را میرساند و نه به اعتبار هیئت لا تنقض، یعنی نه به لحاظ ماده مدعایشان ثابت میشود نه به لحاظ هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین. بحث در ماده نقض و یقین تا اینجا تمام شد که واضح هم شد که ما ملزمی بر این که استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر بدانیم نداریم. چون ملزمی بر این که ما نقض را به متیقن نسبت بدهیم و بگیم مراد از یقین متیقن است نداشتیم، چون یکی از فرمایشات مرحوم شیخ هم در تایید صاحب کفایه همین بود که ما به خود یقین چرا نقض را نسبت ندیم، لما فیه من الاستحکام و الابرام، و به متیقن نسبت بدیم بعد بیایم بگیم آقا اقرب المجازات اون فرض دوم است نه فرض اطلاق. توضیح دادیم اینها را، نه به خود یقین نسبت بدید. تازه هم اگر مراد از یقین متیقن باشد به نحو المجاز و الازمار نیست. تا شما باز بحث اقرب المجازات را به نسبت به معنای حقیقی در نظر بگیرید، بلکه ما این عنوان و استعمال را استعمال کنایی می دانیم و در استعمال کنایی فرقی نمی کرد در مکنیون ان بین این که در شک در رافع باشد یا اعم از شک در رافع یا مختزی. این بیانی بود که اجمال چندین جلسه بحث گذشته همین چند جمله بود که عرض کرد. و اما فعلا صاحب کفایه می فهمه به لحاظ هیئت ترکیبیه هم لا تنقض الیقین دلالت بر این ندارد که استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر کند و دلیلی هم بر این ما نداریم. خلاصه فرمایش صاحب کفایه را اول عرض بکنم، بعد ببینیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در بیان فرمایش صاحب کفایه چی می فرمایند. صاحب کفایه خلاصه فرمایشان در چند صفحه همین چند جمله است که عرض میکنیم. ما حاصل بیانیشان لا تنقض الیقین چهار احتمال درش وجود دارد. در بین این محتملات ببینیم کدوم یکی رو میتوانیم اختیار بکنیم. مدعای صاحب کفایه این است که این لا تنقض یا نقض خود یقین است که ما را نهی میکند از نقض خود یقین، به ما هو یقینون. این یک احتمال. احتمال دوم این است که لا تنقض به یقین اسناد داده بشود به لحاظ آثار شرعیه خود یقین. اگر یقین آثار شرع داشته باشد لا تنقض به اعتبار اون آثار نهی را به یقین نسبت دادند. پس نهی متوجه یقین است به لحاظ آثار شرعیه یقین. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که نقض به یقین به اعتبار اینکه مراد از یقین متیقن است اسناد داده بشود، یعنی نقض متیقن به ما هو متیقنون، احتمال سوم. احتمال چهارم این است که اسناد داده شود نقض به یقین به لحاظ متیقن ولی به اعتبار آثار شرعیه مترتبه بر متیقن. پس چهار تا شد: یقین به ما هو یقینون، یقین به ما لهو آثار شرعیه، یقین به ما هو متیقنون به ما هو متیقنون، و یقین به الحاظ این که یقین مراد متیقن است به ما لهو آثار شرعیه. که خلاصه یا به خود یقین یا به خود متیقن، یا به یقین به لحاظ آثار یا به متیقن به لحاظ آثار، میشه چهار تا دیگه، چهار تا احتمال هست. در هر چهار احتمال امکان اراده نقض به معنای حقیقی چه نسبت به یقین چه نسبت به متیقن، چه به لحاظ خودشان چه به لحاظ آثارشان، نمیشود نقض به معنای حقیقی متعلق بشود به یکی از این احتمالات چهارگانه. چرا؟ برای خاطر این که نقض فعل اختیاری شخص است. نقض که ما که در مقابل نقض چیست آقا؟ عدم نقض. نکته مقابلش عدم نقض است. نقض کردن، نقض نکردن، میگن آقا در عرف میگن نقض قانون کرد، تخلف از قانون میگن نقض قانون. نقض کردن فعل اختیاری شخص است. ببینیم میشه متوجه به اینها بشود یا نه. صاحب کفایه ادعایشان این است که به هیچ یک از این محتملات اربعه نقض به معنای حقیقی نمیشود تعلق بگیرد. اما به نسبه به یقین، خب واضح است که انتقاض یقین به عروض شک امر قهریون. وقتی انسان نسبت به شیء یقین دارد بعد نسبت به او شک پیدا بکند، حالا ولو بقاءن، شما در ظرف بقا وقتی شک دارید در طهارت، معناش این است که یقین ندارید الان به طهارت، الان ولو یقین به حدوث داشتید، ولی حالت فعلیه شما نسبت به طهارت نمیشه هم یقین باشد به اعتبار بقا هم شک در بقا باشد. این معقول نیست. جمع بین نقیزین یا بگیم متضادین هست، جمع نمیشود کرد بین این دوتا که بگیم آقا نسبت به وجود طهارت بالفعل هم یقین دارم هم شک دارم. یقین داری یعنی احتمال خلاف نمیدی، شک داری یعنی احتمال خلاف هم وجود دارد، حالا یا مساوی به بلل اخص یا عهد طرفین غالب باشد به شک به من الاعم که شامل وهم و ظنم می شود. پس بنابراین هم بگید احتمال خلاف نمیدم هم بگید احتمال خلاف میدم، این تناقض نیست؟ تناقض دیگه. پس در ظرف بقاء طهارت حالت فعلیه ما اگر شک شد، یقینا خود به خود یقین کنار می رود. با وجود یقین شک معنا ندارد، که ما اینکه با وجود شک یقین معنا ندارد. پس در ظرف بقا هم شاک باشد هم یقین، هم متیقن معنا ندارد، معقول نیست. لذا اگر شاک شد یعنی دیگه یقینی ندارد، رفتن یقین قهریست. امری که قهرن از بین می رود یه واقع نگهش دار، معقول نیست. شما شک دارید چی رو نگه دار؟ او رفته دیگه، به هر حال کاری هم نمیشه کرد. بله، مگر اینکه حالت شک مبدل بشود مجددن به یقین. خب اگر حالت شک مبدل شد به یقین، باز یقین قهرن آمده، بگیم آقا نقضش نکن، میگه تا وقتی یقین هست دیگه نقض بکن نکن معنا ندارد، این صفت نفسانی موجوده است. این یکی که واضح شد. خب نسبت به احکام یقین چطور میشه؟ اگر یقین خود یقین ها نه متیقن، خود یقین احکامی داشته باشد، مثل در جایی که علم و یقین به عنوان موضوع یا جزء موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد. خب مثلا در باب حکم احکام حدود قاضی باید عالم باشد، علم داشته باشد، مثلا اونجا دیگه شک و اینها فایده ندارد، باید یقین داشته باشد به موضوع تا حکم بکند. خب در جاهایی که یقین احکام شرعیه‌ای دارد چرا نمی‌شود بگیم نقض نکن یا نقض بکن؟ در اینجا متصور نیست. صاحب کفایی می‌فرماید نقض یقین به لحاظ آثار یقین معقول نیست. چرا معقول نیست؟ جهتش این است که حکم شرعی اگر یقین موضوع او بود یا جزء موضوع بود، حکم شرعی وجودن و عدمن، قوتن و فعلن تابع چیست؟ آقا تابع موضوع. لذا میگن هر موضوعی به نسبت به حکمش به منزله علت است نسبت به معلول. چطور معلول بود و نبودش تابع بود و نبود علت است؟ حکمم به نسبت به موضوع همین وضعیت را دارد. موضوع بود حکم هست، موضوع نبود حکم نیست. خب اگر تبعیت حکم نسبت به موضوع است، با انتفاع موضوع حکم منتفیست قهرن و الا خلف لازم میاد، و الا معناش این است که دیگه این موضوع نیست. اگر موضوع است یعنی بود و حکم تابع اوست. اگر در این حالی که او نیست حکم باشد، معناش این است که او دیگه موضوع نیست، او موضوعیت ندارد. چون ما چیزی رو میگیم موضوع که در پی او و از پی او حکم میاد، و الا موضوعیتش مثلا اصطلاح موضوع رو نباید به کار ببریم. این چیزیست که همزمان با حکم آمده ولی اجنبی از دخالت در آمدن حکم. خب اگر موضوع است یعنی بود و نبود و حکم به تبع اوست. شما بگین در این حالی که موضوع نیست حکم باشد، این خلف است. به خاطر این که شما اگر گفتید موضوع تبعیت ثابت میکنید، اگر گفتید نیست و معذالک حکم هست، معناش این است که این تبعیت ندارد، نمیشود هم تابع باشد هم نباشد، معال خلف هم باز به تناقضه. پس این هم مردود شد. حالا وقتی که شما حکم را گفتید برای یقین هست، اگر یقین نبود قهرن حکم نیست. به شما نمیتونن بگن آقا با اینکه یقین نیست معذاله حکم رو نگه دار، مگر به وجه آخری، و الا به عنوان اینکه موضوع از هیچ تصرفی هم نداشته باشید نمیتونید بگید، مگر اینکه شارع در موضوع حکم توسعه یا تضییقی قائل بشود که اون بحث حکومت به میان میاد، که اون یک تصرفیست از شارعه. مضافاً به این که احکام امر اونها به ید شارع هست، حدوثاً و بقاءاً، دست مکلف نیست که شما حکم شرعی مترتبه بر یقین را به مکلف بگوید آقا اون حکم را نگه دار یا نگه ندار. نگه داشتن حکم، ترتیب حکم و عدم ترتیب حکم به ید مکلف نیست، این بیاد شارع از شارع حاکم است، نه اینکه مکلف حاکم باشد. بله حاکم مکلف در احداث موضوع یا اعدام موضوع دخالت دارد، ولی در حکمی دخالتی ندارد. مثلا طهارت که از موضوعات شرعیه هست احکامی داره، شما در حکم نمیتونی تصرف کنی، ولی در طهارت میتونی یه کار بکنی که مثلا طهارت نقض بشه، رفع بشه، قواضی از احکامش هم به تبع بیاد. یا در باب استطاعت که موضوع است برای حکم شرعی وجوب حج، حالا اگر کسی استطاعت را مانع شد از اینکه شخص مالش مثلا به حد استطاعت مالیه برسد، خب این کار میتونه بکنه، ولی اگر رسید به مرحله‌ای که استطاعت مالیه برای حج دارد، دیگه حکم شرعی وجوب حج میاد. دقت دارین به نسبه به استطاعت. پس بنابراین در موضوع میتونه مکلف ایجادش کند یا به هر حال او را از بین ببرد، اما احکام در ید مکلف نیست. تا شارع حالا اینجا بگیم لا تنقض یعنی حکم رو از دست نده، شو مکلف حکم رو معنا نداره بگیم از دست نده، نگهداری حکم یا از بین بردن حکم اینا ید شارع در ید شارع است و ربطی به مکلف نداره. و اما احتمال سوم که نقض متوجه به متیقن بشود، خب این احتمال هم صحیح نیست از نظر صاحب کفایه. چرا؟ برای خاطر این که بقای متیقن تابع علم آقای مکلف است، چون تا یقین و تابع یقین اوست، تا مادامی که یقین هست متیقن است. چرا؟ چون گفتیم یقین از اوصاف ذات و اضافه است، نمیشود یقین باشد متیقن نباشد. بود و نبود متیقن تابع بود و نبود یقین است. همون جوری که نسبت به خود یقین گفتیم توجه تکلیف معقول نیست چون امری نیست که اختیاری مکلف باشد، با آمدن شک یقین از بین میرود. خب واضح است به عروض شک متیقن هم به تبع یقین از بین میرود. اینجور نیست که یقین برود ولی متیقن باشد. اگر یقین دارید یقینا متیقن هم دارید، با آمدن شک یقین رفت، متیقن هم میره دنبال او. اینجوری نیست که یقین برود ولی متیقن بماند. پس به همون وزانی که تعلق نقض به یقین اشکال داشت، تعلق نقض به متیقن هم اشکال دارد. پس این احتمال هم که احتمال سوم بود، باز یقین به ما و یقینون یا متیقن به ما و متیقنون قابل تعلق نقض به معنای حقیقی به او نیست. پس نقض به معنای حقیقی به متیقن هم به ما و متیقنون نمیشه تعلق بگیرد. احتمال چهارم که تعلق نقض یعنی لا تنقض متوجه متیقن بشود به لحاظ آثار متیقن، این احتمال هم مردود است از نظر صاحب کفایه. ایشان می فرماید این احتمال ایزن مردود است. چرا؟ برای خاطر این که آثار متیقن در اینجا همون احکام متیقن است. آثار متیقن احکام متیقن است و امر احکام به ید عبد نیست و در تحت قدرت عبد نیست. چون این چنین است، ماحصل این بیان در ادامه کلام صاحب کفایه میفهمان حالا که این چنین شد به تعبیر بنده که نقض طبق این احتمالات چهارگانه به معنای حقیقی به هیچ یک از اینها نمیشود تعلق بگیرد، میفرمایند باید ما نقض را به معنای حقیقی او قصد نکنیم. بگه مراد از نقض، نقض عملی است، نه نقض به معنای لغوی که به اصطلاح حل شیء مربوط است، شیئی که مربوط هست و مرتبط است او را حل کنید. این معنا در اینجا نیست، به همین جهتی که عرض کردیم. پس نقض در اینجا چیست؟ نقض در مقام عمل هست، این معنا داره. آقا نقض نکنی یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل کار این اشاره میتواند به مکلف بگوید. این در ید شارع است و در دائره قدرت مکلف هم هست. رفع ید از عمل سابقی که واقع شده بر طبق یقین نکن. خب اگر این شد فرق نمی کند، شما آثار یقین را قصد، حالا اینجا خود یقین و خود متیقن نمی شه قصد کرد، چون خود یقین و خود متیقن به ماهو یقینون یا متیقنون مربوط نیست به شارع، این مربوط است به حالت نفسانی مکلف. ولی به لحاظ شارع آثار یقین یعنی احکام یقین، آثار متیقن یعنی احکام متیقن، هر دوش متصور است و هر دو صحیحه. شارع به مکلف بگوید اگر یقین احکامی دارد احکامش رها نکن، اگر یقین به شیعی پیدا کردید و برای متیقن شما احکام شرعیه بود، در ظرف شک اون احکام شرعیه را رها نکن. این اشاره میتواند، چرا؟ چون وضع و رفع احکام به ید شارع است. شارع در ظرفی که شما شک دارید، میگه اگر به اون مشکوک قبلا یقین پیدا کردید، الان که شک پیدا کردین که قبلا متیقن بود، الان مشکوکه ولی قبلا متیقن بود، چون قبلا متیقن بود رها نکن او را. ارشاری میتواند بفرماید چی را رها نکن؟ احکام او را رها نکن. خب طهارت احکامی دارد، یکی جواز دخول در صلات، جواز مس کتابت قرآن. الان او را رها نکن یعنی چی؟ الان اولا این که یقین نداری به طهارت، اما طهارت که متیقن شماست، وقتی سابقا به او یقین پیدا کردید و او متیقن شما بود، الان ولو متیقن نیست، الان مشکوکه، ولی در این ظرف شک او رو رها نکن. یعنی چی؟ یعنی میتوانی با این طهارت که الان مشکوک است نماز بخوانی، میتوانی مس کتابت قرآن کنی و هاگزا سایر اعمال مترتبه بر طهارت. پس از مجموع این بیان که حالا در این تصرف شارع به نسبه به احکام و آثار متیقن فرقی نمی کند، میخواد شک در اون بقا به لحاظ شک در مقتضی باشد یا شک در بقاء متیقن به لحاظ آمدن شک در آمدن رافع باشد. یعنی اینکه نمیدانی طهارت باقی است به خاطر اینکه شاید رافع آمده باشد که ما این شیخ میفرمود، یا نه منشأ شک در بقا شک در خود مقتضی باشد که این طهارتی را که به هر حال تحصیل کرده است اقتضاء بقا را تا چه قدر داشته است. این دو در هر دو صورت این تصرف شارع قابل قبول هست و قابل امکان است و امریست ممکن. پس در نتیجه این که ما بخواهیم از این هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین سراغ اثبات مدعای شیخ انصاری برویم، چنین چیزی به هر حال امکان ندارد، به خاطر اینکه عرض کردیم علی‌السویه است معنای صحیح که اراده نقض عملی از آثار هر یک از یقین یا متیقن از این فقره روایت قابل قبول است و این معنای صحیح به نسبه به هر یک از شک در مقتضی و رافع علی‌السویه است، چون تصرف شارع است. فرق نمی کند منشأ شک شما در بقا این باشد که مقتضی ناقص بوده یا اینکه منشأ شک شما این باشد که آیا رافع آمده یا نه، فرقی نمی کند. شارع در هر دو مورد می تواند ما را متعبد به بقا کند، چون تعبد به بقا هست و شارع در دایره احکام هم عرض کردیم تصرف می کند، پس ما را می تواند متعبد کند به بقا حکم مشکوک به جهت اینکه وضع احکام و رفع احکام به ید شارع هست. پس بنابراین وجهی ندارد که ما در لا تنقض تصرف کنیم، بگه مراد از لا تنقض به اصطلاح قصد لا تنقضی لقین تصرف کنیم، بگه مراد از یقین متیقن است، یا مجاز در ازمار قائل بشویم به اینکه بگیم آقا یعنی اراده کنیم آثار یقین را که ما کنت منحوف علا یقینن، از مار معناش اینه، یعنی اون چرا که شما نسبت به او یقین داشتین لا تنقض هو، اینطور که از مار در تقدیر، یعنی چیزی در تقدیر باشد که اون چرا که تو نسبت به او یقین داشتید از او رفعیت نکنی، لا تنقض به نسبت به این باشد. در هر دو صورت هیچ کدومی از این به هر حال تجوزها لازم نیست، نه مجاز در کلمه لازم است که ما بگیم مراد از یقین متیقن است و نه مجاز در ازمار لازم است که توضیح دادیم. اینم حاصل فرمایش صاحب کفایه. مرحوم ها شیخم در مقام توضیح فرمایش ایشان می‌فرمایند یقین به حدوث در استصحاب باقی است. خب واضح است در استصحاب اونی که بقا در بقا او مشکوک است بقاء مستصحب، ولی یقین به حدوث باقی است، چون شما در استصحاب هم یقین دارید هم شک، ولی یقین نسبت به حدوث، شک در بقا. چون اختلاف زمانی هست شما به اصطلاح در همون حال واحد که زمان بقا هست هم متیقنید و هم شاک، ولی متیقنین به نسبت به حدوث، شاکین نسبت به بقا. این مطلب مسلمه و واضح هم هست. حالا اگر یقین به حدوث باقی است، بگن آقا شما یقین به حدوثت از دست نده. مرحوم عاشق تغییری در بیان صاحب کفایه دادن از بیان ایشان با این فرمایش مرحوم عاشق ملاحظه کنیم میفهمید که ایشان تغییری دادن، ولی اونجوری که عرض کردم فرمایش صاحب کفایه واضح و روشن شد. علی حاله مرحوم عاشق میفرماید اگر یقین بتم، ما اینجوری اگر عرض کنیم بهتره، میگه مراد از این یقین شما چیست؟ خوب دقت کن توضیح عبارت عاشق به این نحوی که عرض میکنم واضح تر میشه. اگر یقین به نسبت به بقا است، این معقول نیست، چون شما نسبت به بقا شک دارید، نمیشود هم یقین داشته باشید و هم شک، پس این که غلط. یقینی به چیست؟ یقینی به حدوث. یقینی به حدوث که موجوده، یقینی به حدوث که دارید. یقین به حدوث اگر دارید بگه آقا او رو رها نکن، میگه او الان هست دیگه، رها بکنی یا رها نکن طلب حاصل است. کما این که متیقنم حدوثاً باز هست، اینجا همون این هم از تکلیفش روشن کنیم، متیقن به لحاظ بقا اگر باید بین خود متیقن، خود متیقن را بقاءً بگی، میگیم اصلا معقول نیست. چرا؟ چون شما در ظرف بقا یقین ندارید که متیقن داشته باشید. وقتی یقین نیست متیقن هم نیست. اگر بگید نه متیقن به لحاظ و حدوث رو نهان کن، میگه اون هست، چون یقین به حدوث الان هم هست. اگر یقین به حدوث فعلا هست، متیقن هم به عنوان حدوث الان هست، چیزی که هست بگید آقا رو رهاش نکن، باشد، میگه طلب حاصله، چون چه شما بفرمایید چه نفرمایید او هست. پس بنابراین نسبت به ظرف بقا بگید آقا یقین را رها نکن، این که معقول نیست، چون در ظرف بقا ما یقین نداریم، کما اینکه متیقن هم نداریم. اگر مراد حدوث است، در ظرف حدوث همون گونه که یقین هست متیقن هم هست. آقا متیقن را رها نکن، میگیم هست. یقین به حدوث را رها نکن، میگیم هست، چه شما بفرمایید چه نفرمایید. الان اگر بپرسم میگه آقا من قسمم میخورم به اینکه یقین دارم به حدوث طهارت. پس طلب ابقا به عنوان نهی از نقض او حقیقتا طلب حاصل و طلب و ایجاد الیقین بالبقا لیس طلبا لابقاء الیقین. میگه اگر شارع میفرماید که شما بقاءا ایجاد یقین کنید، این دو تا اشکال دارد. یک اشکالش این است که این ظرف بقا ابقاء یقین نیست، بلکه احداث یقین جدید، چون در هر ظرفی این یقین ما چون استمرار دارد خیال میکنیم یک یقینه، والا نسبت به هر قطعی از قطعات زمان یقینی است. هذا اولا. و ثانیا ایجاد یقین و عدم ایجاد یقین این امری نیست که در اختیار شخص باشد، چون عرض کردیم مبادی یقین یا شک خیلیش غیر اختیاری است، ولی حالت فعلیه نفسانیه شخص تارتن یقین است و اخرى شک است، ثالثتن ظن است، رابعتن وهم است. اینا خیلیش مبادیشان اختیاری نیست، پس بنابراین طلب ایجاد یک امر غیر اختیاری معقول نیست. و اما تتمه این بحث انشاءالله فردا، صلی الله علی محمد و آله.